أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قبل الشروع ببحث ایام شهادت سالار شهیدان آقا علی عبدالله الحسین و اهل بیتش را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواح نالتراب مقدمه الفدا و همه پویندگان راه حق و حقیقت و دلباختگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی سرور آزادگان و اهل بیتش سوگند می دهم جزا و پاداش ما را در این عزای حسینی فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. از این که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای هدایتی به خاطر مسافرت امروز نتوانستند با ما همگام باشند، از بینندگان عزیز پوزش می طلبم. ما انشاءالله به حول قوه الهی بحث را شروع می کنیم و عمده بحث انشاءالله تلاش می کنیم پیرامون قیام آقا امام حسین سلام الله علیه و آنچه که مربوط به ایام سوگواری ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هست باشد. البته بینندگان عزیز اطلاع دارند دشمنان اهل بیت به ویژه وهابیت از روزهای بسیار دور و از زمانهای دور تلاش زیادی کردند با تبلیغات گسترده و هجمهای وسیع نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه در جامعه بدبینی ایجاد کنند و مردم را از عشق و علاقه و اظهار ارادت به مکتب اهل بیت دور کنند و جمعیت را در عزاداری ها و اظهار علاقه سرد کنند. ولی اینها کور خوانده اند هرچه از زمان عاشورا می گذرد و تاریخ جلوتر می رود، می بینیم مراسم عزاداری سالار شهیدان رفته رفته با عظمت‌تر و با شکوه‌تر برگزار می شود. با اون همه تهدیداتی که وهابیت امسال در ایام دهه عاشورا نسبت به عزاداران دشت کربلا داشتند، بینندگان عزیز دیدن حدود 3 میلیون نفر از عراق و کشورهای مختلف برای عرض ارادت و آستانبوسی آقا امام حسین به کربلا آمدند و اونجا عزاداری کردند. خب قطعاً این چنین عزاداری با شکوه و با عظمت و این چنین گسترده در تاریخ اسلام سابقه نداشت. برای دشمنان شیعه و دشمنان اهل بیت دیدن این مناظر الحق درد آور هست. تلاش می کنن یا با ترور یا با ایجاد انفجارات یا تبلیغات مسموم مردم را و شیعیان را نسبت به عزاداری امام حسین سرد کنند. ولی این را بدانند هرچه این تهدیدها بیشتر شود، عشق علاقه مردم به اهل بیت فزونتر خواهد شد. هرچه این کشتارها و انفجارها گسترده‌تر شود، علاقه مردم و جانبازی مردم در راه اظهار ارادت و عشق به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه آقا امام حسین بیشتر و عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. حالا بنا شد که انشاءالله اتاق فرمان سوالاتی را که مطرح است در مانیتورها نمایش بدن و ما به حول قوه الهی به ترتیب سوالاتی که مطرح و شبهاتی که امروز در داخل کشور ایران و یا در کشورهای منطقه و یا در اروپا و آمریکا مطرح است، ان شاء الله اینها را به حول قوه الهی و با استمداد از آقا ولی عصر اساره عالم وجود بپردازیم. 5 تا سوال اتاق فرمان به نمایش گذاشتن. سوال اولشون نظر اهل بیت علیهم السلام نسبت به روزه گرفتن عاشورا را بیان کنید و اهل سنت در روزه گرفتن روز عاشورا چی میگویند. من این 2 تا سوال رو اول شروع میکنم به جواب دادن تا ان شاء الله وقتی که سوال ها تمام شد به سوال سوم که نظر ابن تیمیه درباره قیام امام حسین و همچنین نظر ابن تیمیه نسبت به یزید ان شاء الله در خدمت بینندگان عزیز هستیم. در رابطه با سوال اول، نظر اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا، ما در جلسه گذشته که با برادر بسیار بزرگوارم مسجد الاسلام و المسلمین جای هدایتی داشتیم، اونجا بنده عرض کردم اهل بیت و فقهای شیعه نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا نظر منفی دارند و کسی مشروعیت و یا استحباب برای روزه گرفتن روز عاشورا ندارند. برخی او را حرام می دانند و برخی مکروه می دانند. عده زیادی هم می گویند بهتر هست که انسان از خوردن و آشامیدن خودداری کند تا نزدیکی های نماز عصر مقدار خیلی اندکی قضا بخورد. و این مسائلی است که در کتاب های فقهی بزرگان شیعه مطرحه. ولی آنکه که من برای بینندگان عزیز در رابطه با این سوال عرض کنم ان شاء الله هدیه باشد پیشگاه مولایمان و سرورمان و تاج سرمان و مولایمان آقا ولی عصر و ذخیره ای برای شب اول قبر و قیامت ما باشد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی جلد 4 صفحه 146 حدود 10-12 تا روایت از ائمه علیهم السلام در رابطه با روزه گرفتن روز عاشورا بیان کرده. روایت اول را از یکی از روات به نام نجبت ابن حارث عطار میگوید از امام باقر سلام الله علیه از روزه گرفتن روز عاشورا سوال کردم، فرمود صوم متروکن به نزول شهر رمضان، متروکن به نزول شهر رمضان. قبل از ماه رمضان روز عاشورا را روزه می گرفتن ولی بعد از وجوب روزه ماه رمضان ترک شد. والمتروک بدعتون، روزه گرفتن روز عاشورا بدعت هست. بعد راوی میگوید خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، از حضرت نیز همین سوال رو کردم. حضرت همان جواب پدر بزرگوارشون امام باقر را به من دادند، فرمودند اما انه صوم یوم ما نزل به کتاب ولا جرت به سنه. روزه روز عاشورا یک روزه است که نه کتاب خدا به او دستور داده و نه سنت پیغمبر بر او جاری است، الا سنت آل زیاد به قتل الحسین بن علی صلوات الله علیهما. روزه گرفتن روز عاشورا سنت دودمان آل زیاد هست که اینها به خاطر شهادت امام حسین و به یمن پیروزی یزید روز عاشورا را روزه می گیرند. این در کافی جلد 4 صفحه 146 حدیث شماره 4. در روایت دیگری جعفر ابن عیسی میگوید از آبا امام رضا سلام الله علیه سوال کردم ابن رسول الله، روزه گرفتن در روز عاشورا چه روزی هست، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند مردم چه میگویند، مردم نظرشون چه هست؟ بعد حضرت فرمود فقال عن صوم ابن مرجانت تسألونی، داری از روزه دودمان فرزند مرجانه از من سوال میکنی؟ ذاک یوم صامه الادعیا من آل زیاد، این روزی است که زنازادگان از آل زیاد به خاطر شهادت امام حسین روزه گرفتن. و یوم یتشعم به آل محمد و یتشعم به اهل الاسلام، این روزی است که برای آل محمد و اهل اسلام روز نامیمونی بود و روز شومی بود. و این روز لا یتبرک به، این روز روز مبارک نیست، یوم نحس قبض الله عز و جل فیه نبیه، این روز دوشنبهی که مصادف بود با عاشورا روز نحسی، خدای عالم پیغمبر را در این روز قبض روح کرد. و چیزی که بر اهل بیت عصمت و طهارت به خاطر روز عاشورا و قتل امام حسین آمده و فرزند مرجانه بر او تبرک جسته، این روز روز شوم و روز نحسی هست. فمن صامهما او تبرک بهما لقی الله تبارک و تعالی منسوخ القلب، هر کس این روز عاشورا و روز شهادت امام حسین را روزه بگیرد، در نزد خدای عالم فردای قیامت ممسوخ القلب محشور می شود و محشور می شود با دودمان یزید و آل مرجانه که در این روز روزه می گرفتند. این هم در کتاب کافی جلد چهارم صفحه 146 حدیث 5. اینجا توجه بینندگان عزیز را به یک نکته داخل پرانتز جلب می کنم که تقریبا پنجم ششم محرم بود، سایت اهل سنت سیستان و بلوچستان یعنی سایت سنی آنلاین که سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان هست، مقاله‌ای به قلم فردی به نام ابو خالد نوشته و در اونجا واقعا مطالب زشت، قبیح و واقعا دور از ادب و دور از شأن یک روحانی و سایت حوزه علمیه آورده که من ان شاء الله به بخشی از مطالب بی اساس و بی پایه این نویسنده به حول قوه الهی اشاره خواهم کرد. و این روایت رو وقتی از کافی نقل می کند شروع می کند مسخره کردن، استهزا کردن، میگه مگر روز خدای عالم روز نحس؟ تمام روزها روز خدای عالم هست، ما در میان ایام و روزها و ماها روز نحس و ماه یا هفته نحس نداریم. او یا این آقایان فراموش کردند آیه شریفه 19 از سوره قمر را که خدای عالم در رابطه با قوم عاد می فرماید انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما باد صرصری را بلای آسمانی بر قوم عاد فرستادیم در روز نحس. اینجا چگونه شد خدای عالم از روز عذاب قوم عاد به عنوان روز نحس بیان میکنه؟ یا در سوره فصلت آیه 16 فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، ما اون باد تند را که موجب هلاکت قوم عاد شد در روزهای نحس بر اونها فرستادیم. این آقایی که می آید میگه در میان روزهای خدا نحسی نداره، ظاهرا اینها از فرهنگ قرآن هم بی اطلاع هستند و از منطق قرآن هم دور هستند. بگذاریم از این قضیه، روایات متعددی خلاصه ما داریم بر این که اهل بیت علیهم السلام روزه گرفتن روز عاشورا را منع کردند. امام صادق فرمود هر کس در روز عاشورا روزه بگیرد، من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجانه و آل زیاد. بهره کسی که روز عاشورا روزه بگیرد بهره فرزند مرجانه هست، عبید الله ابن زیاد و همچنین آل زیاد. عرض کردم یا ابن رسول الله بهره اینها در این روز چه بود؟ فرمود بهره اینها عبارت هست از آتش جهنم، اعاذنا الله من النار و من عمل یقرب من النار. کافی جلد چهارم صفحه 147 حدیث شماره 6. این خلاصه از نظر اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه بود نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا. این مربوط به این سوال. اما سوال دوم که در آغاز بحثمون در صفحه گیرنده ها عزیزان دیدند این بود که اهل سنت در روزه گرفتن روز عاشورا چه میگویند؟ خب ما در جلسات قبل هم اشاره کردیم که متاسفانه در بعضی از کتابهای روایی اهل سنت در رابطه با روزه روز عاشورا مطالبی دارد که به نظر من این مطالب وهن اسلام و جسارت به ساحت مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. همون آقای ابو خالدی که مقاله نوشته و در رابطه روزه روز عاشورا هم بحث کرده، ایشون آمده این تعبیر را آورده که با توجه به جایگاه روز عاشورا در مورد روزه آن در سنت پیامبر تأکید بسیار شده است و آن حضرت امت را تشویق به روزه گرفتن در این روز نموده است، که تمامی اینها دروغ، جعلی و ساختگی است. بعد میگوید روایتی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در بخاری نقل شده که میفرماید رسول الله به مدینه تشریف آوردند، یهودیان را دیدند که در روز عاشورا روزه میگیرند. آن حضرت فلسفه آن را سوال کرد، یهودیان گفتند این روز روز مبارکی است، در این روز خداوند متعال بنی اسرائیل را از دشمنان نجات داده. بعد آقا رسول اکرم فرمود من از شما به موسی سزاوارتر هستم. خب بینندگان عزیز توجه دارن بر این که این قضیه که آقا رسول اکرم بیاد مدینه و ببیند یهودی ها در روز عاشورا روزه گرفتن و به تبع از یهودی ها روزه بگیرد و مسلمان ها را دعوت کند به روزه گرفتن، به نظر ما بالاترین جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم هست، که نبی مکرم را تابع جو یهودی های مدینه معرفی می کنند. نبی مکرم متأثر از فرهنگ یهودیت می شود و به مسلمان ها دستور می دهد چکار کنند؟ روزه بگیرند. البته بزرگان اهل سنت در این زمینه حرفهایی دارند. جناب زین الدین عبدالرحمن ابن حنبلی متوفای 795 ایشون کتابی داره به نام لطائف المعارف در صفحه 102 ایشون هم همین تعبیر رو داره که میگه لما قدم رسول الله المدینه و رأى صیام اهل الكتاب له و تعظیمهم له و کان یحب موافقتهم. پیغمبر آمد به مدینه، دید که یهودی های مدینه روز عاشورا روزه میگیرند و کان یحب موافقتهم. پیغمبر دوست داشت که با یهودی ها هم صدا و هم نواخت بشود. بعد جالب این است که میگه و امر الناس به صیامهی و اکد الامر به صیامه، به مردم دستور داد که در روز عاشورا روزه بگیرن و تأکید کرد. و حتی کانو یصومونه اطفالهم، مسلمان ها بچه هاشون را هم دستور میدادن در روز عاشورا روزه بگیرند. البته جناب ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد چهارم صفحه 212 هم همین تعبیر را می آورد. وقد کان رسول الله یحب موافقت اهل الكتاب فیما لم یؤمر فیه بشیئن. پیغمبر دوست داشت که با یهودی ها هم صدا شود و موافقت کند در اون مواردی که دستوری از اسلام برای حضرت نیامده. البته در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 269 حدیث 3558 نیز همین تعبیر را آورده. در اینجا من توجه عزیزان بیننده، جوانهای عزیز اهل سنت، حتی جوانهای وهابیت را که دنبال فرا گرفتن حقیقت هستند و دنبال این هستند آنچه که از سنت رسول اکرم هست به زیبایی برای اونها روشن بشود، نه سنت بنی امیه و آل زیاد، توجه این عزیزان را به دو نکته جلب می کنم. نکته اول، ما روایات متعددی داریم در منابع شما عزیزان اهل سنت که نبی مکرم دستور داده که با یهودی ها مخالفت کنید. شما ببینید جناب طبرانی در مقدم کبیر جلد هفتم صفحه 290 حدیث 7164 می فرماید لا تشبهو بل یهود. شما مسلمان ها حق به این که خودتون رو شبیه یهود کنید ندارید. چطور؟ پیغمبر میگه لا تشبهو بل یهود، بعد خود حضرت میگه چون یهودی ها روز عاشورا روزه میگیرند شما هم روزه بگیرید. و همچنین آقای ذهبی در خلاصه مستدرک و حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 260 از نبی مکرم نقل می کند صلوا فی نهالکم و خالفوا الیهود، در نعله های خود نماز بخوانید و با یهودی ها مخالفت کنید. این یک نکته. نکته دوم اساسی، من تقاضا دارم به این نکته عزیزان تحصیل کرده چه شیعه و چه سنی توجه ویژه داشته باشند. این روایاتی که حتی در صحیح بخاری هم آمده پیغمبر اکرم در مدینه وقتی دیدن یهودی ها روزه گرفتند و دستور داد مردم روزه بگیرند، اصلا این با واقعیت تاریخی تطبیق نمی کنه. چون تعبیری که عرض کردم از جناب زین الدین حنبلی و همچنین عسقلانی میگه لما قدم المدینه، و همچنین این آقای ابو خالد هم عبارتشون این است که پیغمبر اکرم وقتی که آمد به مدینه تشریف آوردن یهودیان را دیدن. ما از این عزیزان اهل سنت سوال میکنیم هجرت پیغمبر در چه ماهی بود و در چه روزی بود؟ تمام بزرگان اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه در ربیع الاول صورت گرفته و داره روز 18 ربیع الاول بود پیغمبر اکرم آمد وارد مدینه منوره شد. یعنی هجرت پیغمبر 18 ربیع الاول صورت گرفته. آقایان میتونن تاریخ طبری جلد دوم صفحه 2، کامل ابن عثیر جلد دوم صفحه 518، فتح الباری ابن حجر جلد چهارم صفحه 289 و مصادر شیعه هم بهار الانوار جلد 19 صفحه 104 را ببینند. پیغمبر اکرم ورودشان بسته مدینه ربیع الاول بوده، فاصله ربیع الاول تا محرم 9 ماه. اصلا این که پیغمبر وقتی به مدینه تشریف آوردن و آمدن پیغمبر مصادف بود با محرم و روز عاشورا و روزه گرفتن یهودیان، این دروغ محضه. اصلا 9 ماه آمدن پیغمبر به مدینه تا روز عاشورا فاصله بود. اضافه بر این، اصلا مسئله ماه در نزد یهودیان شمسی اصلا ارتباطی به قمر ندارد. اصلا اونها ماهای قمری را برایش ارزش قائل نیستند، بر مبنای ماهای سالهای شمسی برنامه ها را دارن. بله دارن، روز عاشورا یا روز دهم اونها روزه می گرفتن، ولی این آقایان ظاهرن حفظت شیئن و نسیت الفن، یک چیزی را حفظ کردن، هزاران چیز را فراموش کردن. بله در کتاب دائره المعارف جناب بستانی جلد 11 صفحه 446 داره بر این که یهودی ها روز دهم را روز عاشور می دانستن. روز دهم اولین ماه سال اونها هست، عبارت از تشرین اول که طبق سالهای رومی تشرین اول با اکتبر و آبان تطبیق می کنه. تشرین اول میشه آبان، تشرین دوم میشه آذر، کانون اول میشه دی، شباط میشه اسفند، دوباره باز فروردین اینها میشه آذار و نیسان و ایار و حریزان و تموز و آب و ایلول تا میرسد به تشرین. پس تشرین اولین ماه از سال یهودی هاست. روز دهم تشرین را آقایان روزه میگرفتن که اصلا ارتباطی با روز عاشورای محرم الحرام ندارد. و همچنین جناب دکتر جواد علی تعبیرشون این هست که یهودی ها روز دهم از ماه اول سالشان را روزه میگیرن به عنوان یوم الکبور یا کیبور، K-I-P-U-R، یعنی روز کفاره و روزی که اینها روزه میگیرن از گناهان گذشتشون بری بشون. این مطلبی است که در کتاب المفصل فی تاریخ العرب جلد ششم صفحه 339 و جناب سقطات که از علمای طراز اول اردن هست، ایشون هم مقاله‌ای دارد در رابطه با تحقیق روز عاشورا در مجله الهادی شماره 7 صفحه 37، اونجا مفصل آمده. این یک نکته. پس آقایان اهل سنت روزه گرفتن روز عاشورا را میگن تبعیت پیغمبر از یهود بوده و این به نظر ما بالاترین جسارت به نبی مکرم هست و مخالف با روایات دیگر و مخالف با حقایق هست. ولی جای تأسف‌تر از این در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 250 روایتی را نقل می کند از عایشه، قالت کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه. اصلا قضیه کاملا فرق می کنه. میگه روز عاشورا روزی بود که قریش در زمان جاهلیت روزه می گرفتن. حالا ما نمی دانیم این آقایان که میگن قریش در جاهلیت روزه می گرفتن، قریش مشرک، قریش کافر، قریشی که بت می پرستیدن، اصلا معتقد به روزه بودن یا نبودن؟ کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه و کان رسول الله یصومه، پیغمبر هم به تبع قریش روز عاشورا را روزه می گرفتن. فلما قدم المدینه صامه، پیغمبر وقتی هجرت کرد به مدینه آمد باز روز روز عاشورا را روزه می گرفتن و امر به صیامه و دستور داد مسلمان ها روزه بگیرن. فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورا، وقتی روزه ماه رمضان واجب شد پیغمبر اکرم روزه روز عاشورا را ترک فرمود. فمن شاء صامه و من شاء ترکه، هر کس میخواد روزه میگیرد، هر کس بخواد میخورد. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 250 حدیث 2002 کتاب الصوم باب 69 باب صیام یوم عاشورا. حالا ما کاری نداریم بر این که آیا این روایت سندن صحیح است. هشام ابن عروه در اینجا که از ابن قطان نقل می کند، خود جناب ذهبی در میزان الاعتدال جلد چهارم صفحه 301 مطالبی دارد. ما با این به طور کلی چکار می کنیم؟ صرف نظر می کنیم. و جالب این هست که جناب هیثمی از ابو سعید خدری نقل می کند بر این که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به صوم عاشورا و کان لا یصومه. خیلی جالبه، یعنی واقعا دیگه ما چهار تا دوست اینطوری داشته باشیم پیغمبر نیازی به دشمن نداره. میگه پیغمبر اکرم دستور داد روز عاشورا را خودتون روزه بگیرید، ولی پیغمبر اکرم به هیچ وجه روزه نمی گرفتن. مجمع الزوائد هیثمی جلد سوم صفحه 183. خب اگر واقعا روزه گرفتن روز عاشورا یک امر خوب و زیبا و معروفی بود، چطور پیغمبر اکرم دستور می دهد این کار معروف را مسلمان ها انجام بدهند ولی خودش انجام نمی دهد؟ این هم مربوط به سؤال دوم. ما در رابطه با انشاءالله سؤال بعدی را که عزیزان انشاءالله در صفحه گیرنده ها مشاهده می کنند شروع می کنیم، در رابطه با نظر ابن تیمیه مقداری بحث می کنیم. ما در سال گذشته ماه محرم الحرام با برادر بزرگوارم جناب آقای هدایتی نسبت به ابن تیمیه در رابطه با امام حسین و عاشورا و دفاع ایشون از یزید مفصل بحث کردیم و با توجه به این که این نویسنده مقاله که آقای ابو خالد حالا نام باقیز یا نام مستعار مطالبی آورده که همخوانی با نظرات ابن تیمیه دارد و همون سخن وهابیت را در این مقاله بال پرداده اند، ما یک نظر دیگری به آرا و اقوال ابن تیمیه می کنیم نسبت به سرور آزادگان آقا امام حسین سلام الله علیه. امام حسینی که شیعه و سنی، مسیحی و یهودی، حتی زرتشتی ها، حتی افرادی که اصلا معتقد به ادیان آسمانی نیستند، آتش پرست و گاو پرست هستند، اینها در رابطه با قیام امام حسین عبارت های زیبا و ارزنده دارند که بینندگان عزیز ما از شبکه سلام این مطالب رو مفصل از زبان برادران بسیار بزرگوارمون و عزیزمون شنیده اند. ولی آنچه که مهمه این هست که ابن تیمیه تئوریسین وهابیت، که امروز وهابی ها نظر ابن تیمیه را حتی بر نظر صحابه هم مقدم می دارن، من گمان می کنم بر نظر رسول اکرم هم مقدم می دارن. چندی پیش در یکی از سایت های وهابی دیدم یکی از این آقایان می گوید اگر چنانت پیغمبر اکرم هم از قبر زنده شود و به ما بگوید توسل به انبیا و اولیا اشکالی ندارد، ما از خود پیغمبر هم نمی پذیریم. یعنی معناش این است که نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب را ما بر نظر خود رسول اکرم هم مقدم می داریم. اون وقت با این نظرشون خودشون رو مسلمان واقعی و اسلامشون رو هم اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و خودشون رو تابع سلف صالح میدانن. واقعا جای شگفتی هست، میگن هر کجا کتل هست اسمش رو میگذارن ذوالفلی. این ضرب المثل، ضرب المثل خیلی خوبی هست. اما من وقت بینندگان عزیز را زیاد نگیرم، مقداری در رابطه با عبارت ابن تیمیه من صحبت می کنم، بعد جواب ابن تیمیه را از زبان خود آقا امام حسین سلام الله علیه بیان خواهم کرد. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 528 وقتی میاد میرسد به قیام هایی که بوده من جمله قیام آقا امام حسین، میگه فإن مفسدته اعظم من مصلحته، فساد این کارها و قیام ها بر علیه خلفا و بزرگان و اولیاء امر از مصلحتش بیشتر هست. و همچنین در جلد چهارم صفحه 530 وقتی به قضیه آقا امام حسین سلام الله علیه که میرسد میگوید لم یکن فی الخروج لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا، در قیام امام حسین نه مصلحت برای دین اسلام بود نه مصلحت برای دنیای مسلمان ها بود، بل تمکن اولئک الظلمه التقاة من سبت رسول الله حتی قتلوه مظلوما شهیدا، بلکه قیام امام حسین باعث شد که یک سری ظالمان و تقاة امام حسین را مظلومانه شهید کردند. و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بلده، اگر امام حسین تو خونش می نشست و در مدینه به زندگی عادی خودش ادامه می داد خیلی فسادش کمتر بود و جامعه گرفتار نمی شد از این که بیاد و یک همچه کاری رو انجام بدهد. و همچنین در جلد دوم صفحه 4245 یک تعبیری دارد، من تقاضا می کنم بینندگان عزیز مخصوصا اگر جوانهای عزیز اهل سنت یا جوانهای تحصیل کرده وهابی الان صدای منو می شنوند یا تکرار برنامه را می بینند، به این عبارت ابن تیمیه خوب دقت کنند و منصفانه قضاوت کنند. ایشون در جلد دوم صفحه 245 ایشون میاد یک تعبیری دارد بر اینکه و من ما یتعلق به هذا الباب ان یعلم ان الرجل العظیم فی العلم و الدین من الصحابه و التابعین و من بعدهم الی یوم القیامه اهل البیت و غیرهم. مطلبی که باید همگان بدانن این هست، یک مرد بزرگ در علم و دین از صحابه از تابعین و از اهل بیت قد یحصل منهم نوع من الاجتهاد، اینها همه گرفتار اجتهاد بودند و این اجتهادی که مقرونن به ذن به گمان خودشون اجتهاد می کردن و نوع من الحول خفی و یک نوع هوای نفسانی خفیفی در صحابه و تابعین در اهل بیت بوده. یعنی وقتی که آقای ابن تیمیه میاد نسبت به صحابه و تابعین، حالا اهل بیت رو فعلا میگذاریم کنار چون درباره اهل بیت مطالبی دارد که ما در سال گذشته مفصل عرض کردیم، ولی میگه در صحابه و تابعین یک نوعی از اجتهادی است که مقرون به ظن به گمان و نوعی از هواهای نفسانی. اگر واقعا هوای نفسانی در صحابه هست چگونه ما میتوانیم این صحابه را عادل بدانیم، گفتار اونها را گفتار شریعت تلقی کنیم؟ پس خلاصه حرف ابن تیمیه این هست که در قیام امام حسین جز مقصد چیز دیگری نبود، نه برای دین مردم مصلحتی بود و صلاحی بود و فایده ای داشت و نه برای دنیای مردم مصلحتی و صلاحی و فایده ای داشت. در اینجا من خیلی روشن چند فرازی از سخنان آقا امام حسین از منابع اهل سنت را عرض می کنم که خود سخنان آقا امام حسین جواب خیلی واضح و روشنی است از ابن تیمیه. آقا امام حسین سلام الله علیه در برخوردشون با اصحاب حر ابن یزید ریاحی در منطقه بیزه حضرت حمد الهی کرد و ثنا گفت و فرمود یا ایها الناس ان رسول الله قال من را سلطانا جائرا. پیغمبر فرمود هر کس ببیند یک حاکم ستمگری که مستحلا لحرم الله حرام های خدا را حلال می کند، ناکسن لعهد الله عهد پیمان خدا را می شکند، مخالفن لسنت رسول الله یک حاکم جائر مخالف با سنت پیغمبر هست، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان و در میان بندگان به گناه و تجاوز عمل می کند، اگر کسی همچه حاکم جائری را ببیند فلم یغیر علی به فعل بلا قولن در برابر این قیام نکند سخنی نگوید کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، فردای قیامت این فردی که در برابر حاکم ستمگر سکوت کرده خدای عالم این سکوتگر را با اون ظالم در یک نقطه در جهنم گرفتار عذاب الهی می کنه. بعد حضرت ادامه می دهد الا و انها اولا قد لزم و طاعت شیطان، مردم یزید و دودمان یزید ملازم طاعت شیطان هستند و ترکو طاعت الرحمن از اطاعت خدای عالم بیرون رفتن، از هر الفساد و از تل الحدود اینها در سراسر زمین فساد و بیبندباری را گسترش دادن، حدود الهی را حلال تعطیل کردن، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام و انا احد من غیر و من از هر کسی سزاوارتر هستم که در برابر این حاکم ستمگر قیام کنم. آقایان این خطبه امام حسین را می توانند در کتاب تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 304، کامل ابن اثیر جلد چهارم صفحه 48، کتاب الفتوح ابن اعصم جلد پنجم صفحه 81. این یک نکته. نکته دوم، این را هم بزرگان اهل سنت همه نقل کردن، مخصوصا آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا تاریخ اسلام و دیگر کتاب ها آورده اند که آقا امام حسین سلام الله علیه در سرزمین کربلا فرمود الا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناها عن، آیا نمی بینید در این جامعه به حق عمل نمی شود و از باطل کنارگیری نمی شود تا اینکه مؤمن در لقاء خدای عالم را رغبت پیدا کند و انی لا ار الموت الا سعاده، و من مرگ و شهادت در برابر خروج و قیام نسبت به حاکم جائر را جز سعادت نمی بینم و الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی در این جامعه خفقان آور و دور از حق آلوده به باطل جز ننگ چیز دیگری نیست. این عبارت آقا امام حسین الا ترون الحق لا یعمل به در کتاب معجم کثیر طبرانی جلد سوم صفحه 115، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 192، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد سوم صفحه 310، تاریخ اسلام ذهبی جلد پنجم صفحه 12. این دو نکته. نکته سوم، طبری در تاریخش آورده که امام حسین فرمود فانل حسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم فلکم فی اسوه، در روز عاشورا فرمود من حسین فرزند علی و فرزند فاطمه با دختر پیغمبر هستم. الان جان من با جان شما و اهل بیت من با اهل بیت شماست و من برای همه شما الگو هستم. شما باید زندگی مرا الگو برای خودتون قرار بدهید. جالب این هست که عباس محمود عقاد در کتاب ابو الشهدا یک تعبیر زیبایی دارد، میگه و خیر لبن الانسان الف مر ان یکون فیهم خلق که خلق الحسین الذی اغضب یزید ابن معاویه علا ان یکون جمیع بن الاسلام بن الانسان علا ذالک الخلق. بودن انسانی همانند حسین مایه افتخار انسانیت هست و مایه آبرو برای همگان هست. اینها نشانگر این هست که سخن آقای ابن تیمیه یک سخن واهی و بی اساس و بی پایه هست. حتی همه بزرگان، حتی من دیدم خطیب جمعه زاهدان در هفته گذشته در نماز جمعه سخنان زیبایی داشتن، گرد نسبت به بعضی از فرازهای او ما اشکال داریم، مطالبی که با واقعیت تاریخ تطبیق نمی کند فرمودن، ولی ایشون صراحتن گفتن قیام امام حسین باید برای ما الگو باشد. آقا امام حسین در کربلا اگر قیام نمی کردن دین به خطر می افتاد، اسلام به خطر می افتاد. اینها عبارتی است که تمام اهل سنت این عبارت را دارند که اگر قیام امام حسین نبود، نه اهل سنت امروز این گرایش اسلامی رو داشتن و نه شیعه. دودمان بنی امیه هدفشون نابودی اسلام و حذف نام نبی مکرم از مناره ها و مأذنه ها بوده، چون دودمان بنی امیه همون دودمان شجره ملعونه در قرآن هستن که اینها 8 سال جنگ تمام عیار با اسلام و پیغمبر داشتن و در فتح مکه مجبورن و در زیر شمشیر بران مسلمان ها بل اجبار و به ظاهر اسلام آوردند، ولی آمدن با شیطنت هایی که داشتن در کمتر از نیم قرن خودشون رو به ریاست رساندن و همان عقده های بدر، حنین و خیبر را از اسلام و مسلمین گرفتند. و اینها اگر چنان که واقعا ادامه داشت، حکومت اینها اگر 2 قرن ادامه داشت دیگر از اسلام خبری نبود، ولی قیام آقا امام حسین سلام الله علیه اسلام را از چنگال درندگان دودمان بنی امیه نجات داد و برای همیشه این اسلام را بیمه فرمودن. این هم مربوط به این سؤال سوم. حالا من عذر میخوام اگر چنانچه بخواهیم تلفن بینندگان عزیز را این شب اگر بگیریم دیگه به سؤال 4 قطعا نمیرسیم. حالا من نمیدانم نظر عزیزان اتاق فرمان چه هست، ما در خدمت عزیزانمون هستیم. اگر میخوان سؤال دیگری در این زمینه مطرح بکنن ما جواب میدهیم. بله، سؤال 4 آمد. ابن تیمیه درباره اقدام یزید نسبت به شهادت امام حسین چه توجیهی دارد؟ البته این قصه سر دراز دارد. ما سال گذشته هم در این زمینه سخن گفتیم، ولی خلاصه سخن ابن تیمیه در این زمینه روی چند محور دور میزند. اول که اصلا میگه ان یزید لم یظهر الرضا بقتل، اصلا یزید راضی به قتل امام حسین نبود و انه اظهر العلم لقتل. وقتی شنید امام حسین کشته شده اظهار ناراحتی کرد، والله اعلم به سریرته. حتی میگه یزید اصلا دستور نداده بود اهل بیت پیغمبر رو به شام ببرن، به قول یکی از بزرگان اهل بیت امام حسین رفته بودند به شام برای هواخوری و سیاحت، چون در کربلا هواخوری و سیاحتی نداشتن، رفته بودن اونجا سیاحت کنند و هوا بخورند. و تعبیر متعدد دیگری که ایشون نسبت به قضیه چیز داره، در یک جا ایشون صراحت داره بر این که یزید ابن معاویه اصلا دستور کشتن امام حسین را هم نداد، یا داره اصلا یزید ابن معاویه هم خودش یک مجتهدی بود، آدم مجتهد، اگر چنان که بخواهد اجتهاد کنه نمیدانم و اشتباهی هم بکنه، در حقیقت یک پاداشی هم داره. یعنی نظر ابن تیمیه این هست که قضیه یزید نسبت به آقا امام حسین یک اجتهادی بوده، نه تنها گناهی نکرده بلکه پاداشی هم برده. خب در این زمینه آقایان می توانند کتابهایی که خود ابن تیمیه دارد، مثل رأس الحسین صفحه 207 و کتابهای متعدد دیگر در خود منهاج السنه شون، جلد چهارم صفحه 530، جلد دوم صفحه 241 و مطالب دیگری در جاهای دیگر، مثلا در جلد دوم صفحه 226 میگه اصلا یزید لم یصب للحسین حریما، اصلا یزید اهل بیت امام حسین را برای اسارت نبود، بل اکرم اهل بیته، اهل بیت امام حسین را خیلی احترام کرد. عرض کردم یعنی برده بود شام برای اینکه اینها یک هواخوری داشته باشند، داشت اکرام میکرد. در رابطه با اینکه آیا یزید دستور قتل امام حسین رو داده یا نداده، من در اینجا اجازه بدید یک گلایه هم از عزیزان اهل سنتمون داشته باشم. و حتی من به دقت صحبت‌های نماز جمعه هفته گذشته زاهدان رو به دقت گوش کردم، صحبت‌های سال گذشته شون رو هم من داشتم و همچنین سایر عزیزانی که در رابطه با امام حسین و یزید صحبت کرده اند، گویا تمام این کارهای خلاف در کربلا را به عهده یا عبید الله زیاد یا عمر سعد و یا شمر مندازن و من کم دیدم یا اصلا ندیدم این آقایان صراحتن بگویند یزید قاتل امام حسین بوده، یزید دستور قتل امام حسین رو داده. خب اخیراً هم که دیدیم وهابی ها کتاب های متعددی نوشتن در تبرئه یزید از قتل آقا امام حسین سلام الله علیه. در اینجا من توجه بینندگان عزیز را به چند نکته اساسی جلب می کنم که تمام جنایاتی که در کربلا انجام گرفت، تمام اینها به دستور شخص یزید ابن معاویه بوده و بس. شما ببینید کامل ابن اسیر جلد چهارم صفحه 15، تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241، الامامت و سیاسه صفحه 175، نامه ای که یزید نوشته به مروان، میگه از امام حسین اشتد یدک بالحسین فلا یخرج حتی یبایع فان ابا فاضرب عنقه، خوب بتسبید از امام حسین تا بیعت کند، اگر بیعت نکرد گردن حسین را بزنید. آیا این دستور قتل و شهادت امام حسین نیست؟ یا عبارتی که کامل ابن عسیر در جلد چهارم صفحه 140 نقل میکنه، عبید الله زیاد را بعضی ها شماتت می کردن، بیچاره تو دست خود را به خون فرزند پیغمبر آلوده کردی، فقال عبید الله ابن زیاد و اما قتلی الحسین، من که حسین را کشتم فانه اشار الی یزید، این دستور خود یزید بوده، به قتله او قتلی، به من گفت عبید الله زیاد یا حسین را بکش یا تو را میکشم، فاخترت قتله، من برای اینکه خودم کشته نشوم حسین را کشتم. این هم جناب ابن اسیر در معتبرترین تاریخ اهل سنت الکامل جلد چهارم صفحه 140. جناب شبراوی در الادهاب به حب الاشراف صفحه 62 میگه لا یشک عاقلون، هیچ عاقلی شک ندارد، ان یزید ابن معاویه هو القاتل للحسین، یزید ابن معاویه قاتل حسین بوده، لانه هو الذی ندب عبید الله ابن زیاد لقتل الحسین، او بود که عبید الله زیاد را وادار کرد برای کشتن حسین. و جناب ابن عباد عماد حنبلی صاحب کتاب شذرات الذهب از کتاب‌های معتبر اهل سنت هست، در جلد اول صفحه 68 از جناب تفتازانی نقل می کند، میگه اتفقوا علی جواز لن علی من قتل الحسین، اهل سنت اتفاق نظر دارن که جایز هست لن کنیم قاتل امام حسین را، و کسی که دستور داده و اجازه داده و راضی شده. بعد میگه ولحد ان رضا یزید به قتل الحسین، حق این هست که رضایت یزید به کشتن امام حسین، و استبشاره به ذلک و خوشحال شدن یزید از شهادت امام حسین، و اهانته اهل بیت رسول الله و اهانت یزید نسبت به اهل بیت پیغمبر، مما تواتر معنا، این مسئله است که از نظر معنا کاملا متواتر هست، فنحنو لا نتوقف فی شأنه، و ما به هیچ وجهی درباره یزید هیچ تأملی نداریم، بل و فی کفرهی، بلکه هیچ شکی در کفر یزید هم نداریم، لعنت الله علیه و علی انصارهی و اعوانه، لعنت خدا بر یزید و انصار یزید و اعوان یزید. عرض کردم این در شجرات الذهب جلد اول صفحه 68. این را هم من عرض کنم انشاءالله اتاق فرمان یاری کنن، ما به حول قوه الهی تلفن بینندگان عزیز را ما حدود نزدیک 40 دقیقه وقت داریم، به تلفن بینندگان عزیز انشاءالله میپردازیم. عزیزان بینندمون آماده گرفتن تلفن باشن. ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت هست، میگوید لما فعل یزید و اهل المدینه ما فعل، یزید اون جنایتی که در حق از اهل مدینه کرد که 700 تن از مهاجرین و انصار را به قتل رسان، بیش از 1000 فرزند نامکرو در مدینه در قضیه حره به وجود آمد، و ولما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل و قتل الحسین و اخوته و آله، و همچنین امام حسین و برادران و آل او را کشت، و همچنین شراب خوردن یزید و کارهای زشتی که از یزید صورت گرفت، بغضه الناس، مردم او را دشمن می داشتن، و خرج علیه غیر واحدین، افراد زیادی در برابر او قیام کردن، ولم یبارک الله فی عمره، خدای عالم در عمر یزید هیچ برکتی قرار نداد. آقایان می توانند تاریخ اسلام ذهبی جلد پنجم صفحه 30 را ملاحظه کنند، قضایای حوادث سال 61 هجری. خود احمد ابن حنبل هم مشابه این را در مسندش جلد چهارم صفحه 55 دارد. ما دیگه از الان آماده هستیم که انشاءالله تلفن بینندگان عزیز را دریافت کنیم. عزیزان بیننده انشاءالله توجه دارن وقتی که دارن صحبت میکنن با ما، صدای تلویزیونشون رو یا کاملا ببندن و یا از تلفن فاصله بگیرن و تلاش کنن 2 الی 3 دقیقه بیشتر صحبتشون طول نکشد و تلاش هم بشه در رابطه با موضوعی که ما امشب صحبت کردیم سوالات عزیزان هم در این محور باشد. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای قزوینی. حاجی آقا قزوینی، بجز ابن تیمیه در میان علمای اهل تسنن چه کسانی تحلیل غیر منصفانه از قیام امام حسین کردند و یا یزید را نیز به اصطلاح مسئول ندانستند و یا لعن و یزید جایز ندانستند؟ و سال دوم من اینه که عقیده ابن تیمیه در مورد حجاج ابن یوسف ثقفی و دیگر خلفای اموی که قاتل امام چهارم و امام پنجم هستند مانند ولید ابن عبدالملک و ابراهیم ابن ولید چه بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم. خدا حافظ.
شکر، دست شما درد نکنم. بفرمایید. سلام علیکم.
آقای قزوینی، یک سوالی داشتم از این که بعد از این که امام حسین به دست یزید به شهادت رسید، گفتن حاکم مصر اومد که به خونخواهی امام حسین برخیزه و وقتی اومد با یزید روبرو شد، یزید نامه‌ای داشت از پدر حاکم مصر، می‌خواستم ببینم صحت داره یا نه، که نوشته بود سفارش کرده بود به معاویه و معاویه به یزید که اولاد حضرت علی علیه السلام رو اینا بکشن و به شهادت برسونه. میخواستم ببینم این حقیقت داره یا نه. ممنون میشم از شما.
ممنون. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب، خدمت استاد حضرت علامه آقای حسینی قزوینی. آقا سوالی داشتم راجع به مختار ثقفی. این انتقامی که از این آل یزید و مرمان اینا گرفت، آیا اینه به عنوان یک خلیفه قبول دارن که همچی انجام شد یا نه؟ اگر یزید خلیفه بود کارش گذرده، پس مختار چی میشه؟ بخواستم راجع به این توضیح بفرمایید.
چشم در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون، متشکر.
آقای قزوینی.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
حالتون خوب آقای قزوینی؟
الحمدلله رب العالمین.
آقای قزوینی، من از کرمان زنگ میزنم.
بفرمایید.
از کرمان زنگ میزنم، میخواستم توی ایام محرزمی یه زندانی داریم در زرند، 14 سال زندانه. خب؟
بله.
الان به بدای 50 میلیون دیدیه بودیدن، میخوان اعدامش کنن. یه اولیات دمش 50 میلیون پول میخوان. اگه کسی باشه کمک کنه، من شما
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. از خلجستان قم مزاحم میشم. عرض سلام و عبادت و التماس دعا دارم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام. در قضیه روزه عاشورا فرمودید برادران اهل سنت چنین اتهامی به رسول الله وارد کردند که ایشون فرمودند شما روزه بگیرید و خودشون نمیگرفتند. من فکر میکنم برادرها فراموش کردند که در قرآن کریم رسول اکرم اسوه حسنه معرفی شدند و به برداشت بنده روستایی معناش این است که یعنی هر کاری رسول الله میکنند شما بکنید و هر کاری نمیکنند شما نکنید. نمیدونم برادرها تناقض این آیه رو با این مطلب در نظر دارن و این مطلب رو میگن یا نه. التماس دعا دارم. اگر هست داری فرمایشی ندارید رفت زحمت بکنید.
اجازه بدید من نسبت به این سوالاتی که عزیزان داشتن یک توضیح مختصری بدم، بلکه بتونیم انشاءالله امشب یک تعداد تلفن بیشتری بگیریم. عزیز نفر اولمون که سوال فرمودن که آیا غیر از ابن تیمیه کسانی هم هستند که لعن یزید را جایز نمیدانند؟ بله هستن، افراد تقریبا محدودی نه خیلی زیاد که اینها برای شما عرض کنم لعن یزید را جایز نمیدانند. خود وهابی ها در این 10-15 سال اخیر کتاب های متعددی نوشتن، بعضی از اساتید دانشگاه های قطر، کویت کتاب های در همین 7-8 سال اخیر نوشتند و در اونجا تحلیلی دارند در حرمت لعن یزید ابن معاویه. و همچنین غزالی هم، ابو حامد غزالی صاحب احیاء العلوم هم تقریبا من جمله از افرادی است که صراحتا لعن یزید را جایز نمیداند. میگه لعن یزید کاملا اشکال داره، ما نباید به یزید لعنت بکنیم. خب هستند. حالا در این زمینه انشاءالله اگر شد ما مفصل صحبت میکنیم. سال گذشته هم در نماز جمعه یکی از شهرهای استان هرمزگان هم یک اطلاعیه پخش کردن در نماز جمعه اهل سنت یکی از شهرهای استان هرمزگان مبنی بر حرمت لعن یزید ابن معاویه. حالا ما هیچ چیزی نمیگیم، میگیم اونهایی که از یزید دفاع میکنن یا نظر خوشی نسبت به یزید دارن، خدا را قسم میدهیم به آبروی امام حسین اونها را با یزید محشور کند و ما را هم با اهل بیت عصمت و طهارت که افتخار حمایت از اینها را داریم. حالا اگر واقعا اونها الحق معتقدن، خب ابن تیمیه هم میگه یزید گناهی کرده، از کجا معلوم حسناتی نداشته باشد بر اینکه گناهانش رو از بین ببره. خب اگر این ملاج باشه، فرعون هم کارهای خوب انجام داده، نمرود هم کارهای خوب انجام داده، یا بعضی از افراد ملحد، مگر صدام کار خوب انجام نمیداد مگه؟ خب اگر ملاج این باشه دیگه ما نباید در دنیا به کسی بگوییم بد هست. حالا انشاءالله در رابطه با نظر ابن تیمیه نسبت به حجاج ابن یوسف ثقفی و سایر خلفا انشاءالله عرض خواهیم کرد، گرچه در همین صحبتی که من همین امروز خدمت عزیزان عرض کردم، ابن تیمیه صراحت داره بر این که تمام خلفایی که روی کار آمده اند تمامی اینها جزء اولیا هستند و جزء ولی امر هستند. کسی حق این که در برابر اینها قیام بکند ندارد. هر کس در برابر خلفای بنی امیه یا بنی العباس قیام کرده، اینها قطعاً ضررش بیش از منفعتش بوده. ولذا ایشون صراحتاً هر گونه مخالفت با حکام بنی امیه و همچنین حکام بنی مروان را ایشون کاملاً غیر جایز میشماره و میگه به هیچ وجه ما نباید در این زمینه قیام بکنیم. کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد 4 صفحه 528 و جلد 4 صفحه 530 عزیزان می توانند نظر ابن تیمیه را نسبت به خلفا اونجا کاملا ببینند. اما برادر عزیز دوم که فرمودن حاکم مصر آمد به خونخواهی امام حسین، نه ما هم که چیزی نداریم که حاکم مصر آمده باشد به خونخواهی امام حسین سلام الله علیه، بلکه اون زمان مصر جزء حکومت اسلامی بود، یه حاکم مستقلی نداشته. مصر تقریبا زمان ابوبکر و اوائل خلافت عمر فتح شد و جزء دایره حکومت اسلامی بود. از طرف معاویه و یزید اونجا حاکمی بود که خود آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اونجا برای شما عرض کنم آقا مالک اشتر را به عنوان حاکم و استاندار فرستاد که متاسفانه معاویه او را مسموم کردند. در رابطه با قضیه مختار ثقفی، در رابطه با مختار ثقفی حدیث و سخن خیلی زیاد هست. ما تقریبا 2 مسئله را نسبت به مختار باید تفکیک کنیم. یکی این که این عملی که از مختار صادر شد در خارج و تمام قاتلین امام حسین و ظالمین را به کیفر رساند، این قطعا شکی نداریم مرضی خدای عالم هست، مرضی اهل بیت علیهم السلام هم بوده و مایه چشم روشنی اهل بیت علیهم السلام بوده. حتی ما داریم در تاریخ شیعه و سنی وقتی آمدن به مدینه به آقا امام سجاد سلام الله علیه خبر دادن که ابن رسول الله، آیا خبر دارید در کوفه چه خبر هست؟ فرمود چیه؟ گفت مختار قیام کرده و دونه دونه تمام کسانی که در شهادت پدر بزرگوارد و اهل بیت شما سهیم بودن اونها را به کیفر رسانده، ابن سعد رو کشته، عبید الله زیاد رو کشته، گزارش میداد. میگن آقا امام سجاد سلام الله علیه فرمود آیا حرمله قاتل برادر شیرخواره ام را هم به کیفر رسانده یا نه؟ راوی میگه من بیخبر هستم. بعد از این که چند ساعتی گذشت نفر دومی آمد، آقا امام سجاد سر سفره بودن، بشارت داد به آقا امام سجاد سلام الله علیه بر اینکه آقا ما شنیدیم و یا بودیم در کوفه که حرمله را هم به کیفر رساندند. آقا امام سجاد در همون سر سفره به سجده افتادن، خدا را بر این کار مختار سقفی شکر کردن. حالا اینکه چگونه آقا امام سجاد نسبت به شهادت علی اصغر متأثر بوده یا نبوده، یک بحث طولانی دارد. حتی من دیدم ظاهراً یکی از مورخین بزرگ آمریکایی هست، ویلدورانت، یک تعبیر این کلینی داره که میگه اگر تمام کارهایی که لشکریان یزید در کربلا کردن قابل توجیه باشد، شهادت طفل شیرخواره امام حسین سلام الله علیه قابل توجیه نیست. شهادت و کشتن این کودک و آن هم به آنچنین قلب هر شنونده را به درد می آورد. خب در تاریخ حد عزیزان بیننده هم بارها شنیدن که وقتی آقا امام حسین سلام الله علیه به زینب کبرا فرمود که فرزندم را بدهید من از او خداحافظی کنم، قبل از آن که لبهای امام حسین به گونه های علی اصغر برسد، تیر حرمله بر حلقوم علی اصغر وارد شد، قلب آقا امام حسین واقعا کباب شد. داره در همون جا بود که بعضی از مقتل نویسان می نویسن حاطفی صدا زد صبرن لکه یا حسین دهو فإن له مرزعتون فی الجنه، حسین خدای عالم بر قلبت صبر بدهد، او را به ما واگذار کن، ما یک دایه مهربانی در بهشت برای علی اصغر تهیه دیدیم. خب این کار مختار مرضی اهل بیت علیهم السلام بوده، ولی این که آمد خدمت امام سجاد و از امام سجاد خواست اذن بگیرد برای قیام، آقا امام سجاد اذن ندادند. حالا اذن ندادن آقا امام سجاد یا یک جنبه سیاسی داشته و نمیخواستن تقییتاً روی این قضیه باشد، یا معتقد به مشروعیت قیام در اون لحظه نبودند. بعد آمد از آقا محمد حنفیه فرزند دیگر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک اجازه گرفت و قیام کرد. الا ای حالین نسبت به مختار ما درود میفرستیم و طلب مغفرت میکنیم و انشاءالله امیدواریم که شفاعت آقا امام حسین بر او برسد. ولی این که آیا قیام ایشون واقعا برای اسلام بود، برای دین بود یا نبود، این برای ما خیلی روشن نیست. این که یه مقدار بوی هوا و هوس یا بوی ریاست باشد در کارهای مختار به چشم میخورد. اما این عزیزمون که از کرمان زنگ زدن، ما همینجا به بینندگان عزیز عرض میکنیم برای نجات همه انسانها، چه اونهایی که بیمارن در بیمارستانها به خاطر نداشتن امکانات مالی روزها و هفته ها روی تخت بیمارستان هستن و یا در خانه ها نشستن توانایی خرید نسخه های پزشک رو ندارن یا اون عزیزانی که به خاطر تصادف و غیره زندان افتاده اند، خب این قضایا اتفاقی تعمدی نیست. قدر در این ماه محرم هر کس از عزیزان بتوانند در این زمینه قدمی بردارن و ثوابش را هدیه کنن به آقا امام حسین و اهل بیت قسمت و طهارت، قطعا بدانن عزیزان این کارشون پیش آقا امام حسین دیدیش صاحب عزای حسین آقا ولی عصر بی نتیجه نخواهد ماند. اما نفر پنجم برادر بسیار بزرگوارمون جناب قاضی از خلدستان و الحق سخن خیلی زیبایی رو فرمودن که وقتی که میگوید آقای هیثمی ان رسول الله امر بالصيام يوم عاشورا ولم يصم، پیغمبر دستور داد ولی خودش روزه نگرفت، قرآن هم میگوید لقد كان لكم في رسول الله اسوتون حسنه. حالا ما باز چند تا تلفن عزیزان را میگیریم ان شاء الله به ترتیب به سوالات جواب بدیم. من در خدمت هستم. بسم الله، بفرمایید. سلام علیکم.
تلویزیون سلام. الو،
بفرمایید.
الو،
صدای خاموش کنید. نه خاموش کنید خواهرم.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم آجام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما سعید بزرگوار و دست در کانال شبکه سلام، سلام عرض می کنم. آجام.
سلام از شما. بفرمایید.
الو،
بفرمایید. بفرمایید، صدای شما را می شنویم عزیزم.
الو آجام. الو،
بفرمایید، صدای شما را می شنویم. صدای شما پرس می شه.
ببخشید آجا، من سال یک با تأخیر صداتی نمیشنم. آجا، راجع به این که شما فرمودین که در تریبونا لعن یزید ملعون رو نمی کنن، بنده به شخص سراغ دارم که عده زیادی از برادران اهل سنت در مراسم علیم پذی و سینه زنی ابا عبدالله حسین علیه السلام حضور پیدا می کنن و من این موضوع رو به طور مستند و با فیلم ثابت می کنم که آنها لعن یزید را هم می کنند. می خواهم بدانم که این دو دستگی نشانه چیه؟ در پایان از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. با تشکر. خدا نگهدار.
متشکر از بزرگوارتون. بفرمایید. سلام علیکم. شب تلویزیون سلام.
سلام علیکم. اولا که می خواستم این فاجعه رو ببخشید حضرت آقا ولی عصر و خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان تسلیه عرض کنم. سوالی که داشتم این بودش که توی سوره مبارکه آل عمران وقتی خداوند می‌فرمایند که اگر از خداوند و پیغمبر کسی طاعت نکنه کفار هستن، می‌خواستم بپرسم که ما می‌تونیم اینا رو اهل کفار، اهل کفر بدونیم و لعنشون بکنیم چون که غیر از قانون خدا و رسول انجام دادن؟ ببخشید که بازم شدم. خدا
حافظ شما. متشکرم.
می‌پرسم که ما می‌تونیم اینا رو اهل کفار، اهل کفر بدونیم و لعنشون بکنیم چون که غیر از قانون خدا و رسول انجام دادن؟ ببخشید که بازم شدم. خدا حافظ شما.
متشکرم.
می‌پرسم که ما می‌تونیم اینا رو اهل کفار.
الو،
بفرمایید. بفرمایید. شبکه سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب قاسمینی، شما از اهل سنت انتقاد میکنید و به اهل سنت اجازه نمیدهید که حرف بزنن. من الان در سخنان شما ده ها دروغ شنیدم، ده ها اشتباه شنیدم. من ملازاده هستم و میگم عزیز قتل حسین علیه السلام که دو تا پسر عمو با هم دیگه دعوا داشتن، یزید به اعتقادات حسین خیلی خیلی نزدیکتر بود تا به اعتقادات شما به حسین، بلکه این اعتقادات که شما دارید حسین علیه السلام نداشت. و من ما رو به چالش میتربم که چه در تلویزیون سلام، چه در تلویزیون غیر سلام، بیاین این حرفا رو با هم مطرح کنید. اما یک تنه به میدان میرید، یک تنه حرف میزنید، یک تنه اتهام و افترا میزنید، این که سودی داره؟ آیا حسین به اعتقادات شما معتقد بود و الا چرا حسین علیه السلام میخواست بره یزید ملاقات کنه؟ چرا میخواست بره در میان لشکریان یزید بجنگه؟
متشکر. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم حاج آقا، احوال شما؟
ممنون، متشکر.
اعلم الله اجورنا و اجورکم به مصاب سید الشهدا.
جزاكم الله خیرا ان شاء الله.
حاج آقا من خیلی مخلص شما هستم، خیلی شما رو دوست دارم. واقعا این برنامه‌ای که شما دارید دایر میگین تو کانال سلام واقعا یک نعمت و موهبت الهیه واسه ما تو تمام دنیا.
جزاكم الله خیرا ان شاء الله.
حاج آقا من ضمناً چند تا سوال داشتم. من در آلمان زندگی میکنم و سوال من این بود که در حال حاضر علمایی هستن که فتوا دادن که زنجیرزنی با قمه‌زنی و تطبیر حرام می باشد به خاطر اینکه وهن به مذهب حساب میشه و ضرر به جسم وارد میشه. آیا نظر شما همینطوره حاج آقا؟ و اینکه سوال بعدی من این هستش حاج آقا که آیا ما میتونیم با اهل تسنن جوری رفتار بکنیم که یعنی اونایی که واقعا این قبول ندارن تشیع رو رافضی میدونن، نظر شما چیه؟ با اونا ما چجوری معامله داشته باشیم؟ آیا با اونا بحث بکنیم یا نکنیم؟ چون همیشه اونا فحش میدن فقط حاج آقا.
من
متشکرم ازتون، التماس دعا دارم شدیداً و ان شاءالله که موفق و معید و موفق تر باشین حاج آقا.
خواهش میکنم. چشم. من اجازه بدید این 3-4 تا سوال رو جواب بدم بعد در خدمت بینندگان عزیز هستم. نفر ششم که فرمودن که بعضی از اهل سنت ما در عزاداری امام حسین شرکت میکنن، بله بنده هم عقیدم بر این هست. ما در حتی کردستان، در ارومیه، در خلخال، در جاهای زیادی ما دیدیم، حتی در خود زاهدان در بندر عباس، عده زیادی از عزیزان اهل سنت میان در عزاداری امام حسین شرکت میکنن، همانند شیعیان سینه میزنند، گریه میکنند، نذر میکنند. و حتی من نمونه های زیادی دارم از اهل سنت که برای امام حسین و برای روز تاسوعا نذر میکنند. اصلا اینها ما اینها را در داخل کشورمون کاملا بنده خودم از نزدیک اینها را میشناسم و حساب اینها از حساب اون اهل سنت یا وهابیت جدا ما میدانیم. البته اهل سنت اگر واقعا روی نظر فقهیشون، علماشون یک امری رو انجام میدهن و توانایی اجتهاد ندارن، قطعا گناه و بدر و بالشون به عهده اون علمایی است که این چنین فتوا میدهند و اونها را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا میکنن. حالا دیگه ما حرفمون نسبت به اون اهل سنتی بود که به تبع از وهابیت این حرفه ها رو در مقاله هاشون میزنن. بنده خودم هم صحبت های جناب عبدالحمید را در نماز جمعه هفته گذشته گوش کردم و از اینترنت گرفتم. 90% حرفه هاشون حرفه های اساسی زیبا، ما از ایشون تشکر میکنیم. و چند مورد هم حرفه هایی دارد که خلاف واقع هست، اونها را هم گلایه داریم، ولی عبارت ایشون عبارت خیلی محترمانه و مؤدبانه هست و میگه اگر ما در عزای امام حسین شرکت نمی کنیم یا لباس سیاه ما نمی پوشیم به خاطر برداشت ما از سنت این هست. برادر عزیزان شیعه ما، این عبارت ایشون، عزیزان شیعه ما برداشتشون چیز دیگر هست. خب ما این حرف منطقی رو استقبال میکنیم و صد مرحبا و آفرین میگیم، ولی این مقاله ای که به نام ابو خالد در همون سایتی که زیر نظر جناب عبدالحمید است گذاشته شده، ما این صاحب مقاله را آدم منحرف، وهابی و مخالف اهل بیت و حرفای او را حرفهای جل بی اساس، بی پایه، دروغ و افترا میدانیم. حتی ایشون با کمال وقاحت و بی‌حیایی میاد عبارتی رو از فقهای شیعه نقل میکنه و بعد میاد میگه این نظر شیعیان اصلا نه شرعن و نه عقلن درست نیست. نه شرع نظر شیعه را میپذیرد نه عقل. یعنی میاد تمام فقهای شیعه، بزرگان شیعه از خودشون رو خلاف عقل و اینها را غیر عاقل معرفی میکنه. قطعا این عزیزمون آینه نگاه کرده، چهره خودشون رو مشاهده کرده، بعد آمده نام خودش رو بر علما و فقهای شیعه گذاشته. اما در رابطه با عزیزمون که نفر هفتم که فرمودن بر اینکه در سوره آل عمران من یعص الله و رسوله چنین چنان اینها را ما کافر بدانیم یا نه، البته ما در رابطه با لن ما قائل به تعبد هستیم. اگر در روایت صحیح نسبت به یک فردی لن آمده باشد ما هم لن میکنیم، اگر نیامده باشد ما به صورت کلی لن میکنیم. بگیم مثلا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به این له علا ذالک، خدایا تمام دشمنان اهل بیت را گرفتار لعنت کن. ولی نام از یک فرد به خصوصه نمیبریم، فردی که در روایات ما از اونها نام برده نشده. اما برادر عزیزمون جناب آقای ملازاده که فرمودن یزید به اعتقادات امام حسین نزدیکتر بوده، خب ما حرفی نداریم. خدای عالم حضرت عالی که دفاع از یزید می کنید، فردا با آبروی آقا امام حسین با یزید محشور بشید، ما هم از امام حسین دفاع می کنیم، خدا هم با آبروی امام حسین ما را با امام حسین محشور کنه. این که می فرمایید یک طرف ما صحبت می کنیم، ما بارها عرض کردیم همه عزیزانی که آماده بحث و مناظره هستند از اساتید حوزه های علمیه یا اساتید دانشگاه بیان با هم صحبت بکنیم. و حتی من امام جمعه محترم سراوان با اینکه وهابی مسلک هستند، ایشون گفتن من حاضرم با شما مناظره، بنده هم اعلام کردم در اینجا و الان هم دارم اعلام میکنم با این عزیزمون جناب مولوی دهواری، هر ساعتی و هر روزی ایشون آماده گفتگوی دوستانه است، اسمش مناظره هم نمیذاریم، گفتگوی دوستانه باشن بنده آماده هستم. و جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی اعلام آمادگی کردن و ما حاضریم جناب آقای هدایتی بیان در اولین فرصت ما ایشالله گفتگوی دوستانه را با ایشون انجام میدیم. با خود جناب مولازاده هم ما یک بحثی داشتیم و بنا هم داشتیم ادامه بدیم، ولی ما دیدیم این عزیزمون اینجا آمد یک طوری صحبت کرد، فردا رفت در ماهواره ها شروع کرد به فحاشی کردن، به فقهای ما حرفهای رکیک و حتی فحشهای خیلی چارواداری دادن، به جناب هدایتی، به بنده، به شبکه سلام که اینها همه اهل بدعت هستن، شبکه سلام، شبکه خب ما وقتی که یک فردی بخواد بیاد اینجا یک دوری حرف بزنه و پشت سر حرف دیگری بزند، خب قطعا این صورت را ما صفت منافقانه میدانیم و آماده نیستیم. و اضافه خیلی از عزیزان اهل سنت از شرق کشور، غرب کشور با ما تماس گرفتن و به ما گفتن که ما نظر جناب آقای ملازاده را به عنوان نظر اهل سنت نمیدانیم، شما اگر میخواد با ایشون بحث کنید به عنوان یک اهل سنت با ایشون بحث نکنید، نه ایشون اون توانایی علمی آنچنانی داره و نه مقبولیتی در میان ما اهل سنت داره. و من بازم عرض میکنم از اساتید محترم دانشگاه ها و از اساتید حوزه های علمیه، یعنی کسی که واقعا در سنجر تدریس هست، بیان با هم دیگر صحبت دوستانه هستن، اسمش ما مناظره نمیگذاریم، گفتگوی دوستانه میکنیم و تنها شرطمون هم این هست که احترام متقابل حفظ بشود. و برادر عزیزی که نفر نهم بودن فرمودن نسبت به زنجیرزنی و قمزنی که بعضی ها میگن رهن اسلام هست، اینها این رو من در جلسه قبلم عرض کردم، عزیزان در هر کجای دنیا هستن میتونن با سایت آقایان مراجع ازام تقلید تماس بگیرن، آنچه که برای شما حجت هست نظر مرجع تقلید شما هست عزیزم، نه نظر بنده، نه نظر آقای هدایتی، نه نظر فلان آقا و نظر شیخ انصاری که 200 سال قبل از دنیا رفته، نمیدانم آخوند خراسانی که 150 سال قبل از دنیا رفته، برای شما حجت نیست. شما میتونید در سایت shia.com.net و .org وارد بشید. سایت تمام مراجع اعزام تقلید اونجا هست. از مرجع تقلیدتون سوال بفرمایید. هر جوابی مرجع تقلیدتون به شما دادند، همون جواب برای شما حجت هست. بنده هم عرض کردم با توجه به برداشته های سویی که امروز می شود، چون این غمزنی ها به عنوان شعائر اسلامی بود، ولی امروز با توجه به این که دشمنان ما به ویژه وهابیت اینها از این قضایا دارن سوء استفاده می کنن، سوء برداشت می کنن، وسیله تهاجم علیه مذهب ما را فراهم می کنن، دیگه تقریبا حالت شعائریش رو شاید از دست بدهد. بنده خودم نظر شخصی خودم نسبت به زنجیرزنی نظر بنده منفی هست در این موقعیت. حالا شاید در آینده موقعیت طور دیگری باشد، همونطور که زینب کبرا سلام الله علیها سر مطهرشون رو زدن به محمل کجاوه و خون آمد در محضر آقا امام حسین بوده. اگر چنان که این واقعا صحت داشته باشد و درست باشد، پس دیگه زنجیرزنی یا غمزنی هم اشکال پیدا نمی کند. عرض کردم نظر بنده در این زمینه منفی است و از عزیزان تقاضا می کنم بهانه به دست مخالفین ندهند، همونطوری که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای دکتر صحافی هم وقتی ازشون سوال کردند ایشون هم همین نظری که بنده عرض می کنم دادن. ولی آنچه که مهمه برای عزیزانی که در آمریکا، اروپا، آسیا یا در ایران صدای بنده رو میشنوند، تقاضا میکنم، دوباره اصرار میکنم، نظر مرجع تقلید خودتون رو سوال بکنید و بر او عمل کنید. اگر گفتن بزنید بزنید، اگر گفتن غمه زدن حرام هست، تمام دنیا به شما بگوید غمه بزنید چون مخالف فتوای مرجع تقلید شما هست، چیه؟ این حرامه. و اضافه اگر یکی از فقها و مراجع اعظامم حکم بکنن در این زمینه، حکم یک تگی حکومت دارد بر تمام مسلمین، حتی مراجع تقلید دیگر هم لازم هست از حکم حاکم تبعیت کنند. و بعد سؤال فرمود برادر عزیز نفر نهم، ما با اهل سنت چگونه رفتار داشته باشیم؟ اینها به ما فحش میدهند. بنده عرض میکنم عزیزان ما اگر پیرو و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، کسی که از زبانش یا حسین در میاد یا الله در میاد یا زهرا در میاد، این زبان را نباید به فحش آلوده کنه. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به معاویه فرمود اینی اکره و امتکونو سبابین، من دوست ندارم شما به معاویه فحش بدید، فقط حقایق کارهای معاویه را برای مردم بگید، مردم را روشن کنید و اعمال و کردار معاویه و لشکریانش رو به مردم بازگو کنید، نه فحش بدید. من از عزیزان تقاضا دارم نه تنها نباید فحش بدهن به اهل سنت، بلکه اگر یک نادانی نادانی کرد به شما فحش داد، طبق دستور قرآن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر یک جاهلی به شما اهانت کرد، به اهانت او با اهانت پاسخ ندهید، بگویید آقا ما سلامتی شما را از خدای عالم میخواهیم. و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما، اگر در کنار کار و عمل ناشایستی عبور کردن، کریمانه عبور میکنن. ما با قصد قرار دادن قرآن و نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت هیچ گونه فحش و ناسزا نمیگوییم، حتی به وهابی ها هم. در طول این دو سالی که عزیزان برنامه های بنده رو دیده اند، من نهایت تعمد رو داشتم حتی به وهابی ها هم کوچکترین اهانتی نکنم، حتی نسبت به ابن تیمیه حرفایشون رو نقد کردیم، این که به ذهنمون رسید نقد کردیم. و ما به هیچ وجه نمیگوییم ما معصوم هستیم، که جناب آقای ملازاده میگه من حرفهای شما را نقد میکنم، ایشون میتوانن بزرگواری کنن، سایت ما اینجا هست، صحبتهای بنده را نکنن، به سایتمون بفرستن، بنده اون اشکالاتی که از ایشون وارد باشد ملتزم میشوم در اینجا با صدای رسا برای همه مردم بیان کنم. حالا من نمیدانم اگر تنانت ما فرصتی داریم هفتش دقیقه اتاق فرمان بزرگواری کنن یکی دو تا تلفن هم بگیریم، اگر نیست که ما دعا کنیم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، صدا میشنوین؟
بله صدا رو میشنویم. بله
خسته نباشین جناب دکتر.
ممنون، متشکرم آقا.
عرض کنم حضور شما، ما ممنونیم از برنامه های شما. این آقای ملازاده هر دو سه ماه یک بار می آین می گوین که این شبکه به جز کذب و افترا چیزی رو منتقل نمی کنه و شما تنهایی نزد قاضی می روید. من نمی دونم شما همیشه هر وقت سندی را آورده اید از کتاب های ایشان آورده اید. عجیب است، این تنها به قاضی رفتن که نیست. حتما الان ایشان صدای مرا می شنوند.
بله.
اگر موردی هست لطفاً به ما بگویند بیایند و با مؤدبانه همطور که شما ما رو روشن نمودید روشن کردید و الحمدلله این شبکه سلام چه شیعه و چه سنی را روشن کرده و همه ما الان در خط اهل بیت هستیم، خدا را شکر میگوییم. از زحمات شما خیلی خیلی ممنون هستیم. شما بدانید که باعث روشنگری خیلی ها شده اید. من نمیدانم عدد انسانهایی که شما را میبینند چقدر است، ولی مطمئنم که حداقل هزارها در این دو سالی که من شما را میبینم هزارها نفر هستند که به مکتب اهل بیت علیهم السلام متحول شدند. خیلی خیلی ممنونم بار دیگر و امیدوارم که برای همیشه ادامه بدید و ما را روشن نمایید. و سلام علیکم.
موفق معید باشید برادر عزیز من، جزاکم الله خیرا ان شاء الله. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای دکتر قزوینی.
بفرمایید.
ببخشید، من اول میخواستم در مورد اون آقایی که با لحن تندی با شما صحبت کردن، اول از طرف ایشون از شما معذرت خواهی کنم و ایشون خیلی کار اشتباهی کردن، به شخصیت بزرگ و دانشمندی مثل شما با لحن پرخاشگری صحبت کردن. فکر میکنم که ایشون دل پوری از آقای هدایتی داشتن و این هفته سر شما خالی کردن. من خودم جنوبی هستم، اهل تسننم هستم، منتها برای شما خیلی ارزش قائلم. بسیار
از کجا زنگ میزنید؟
از جنوب.
از جنوب، موفق باشید.
از عربم هستم، از عرب جنوب هستم، ولی چون دیگه تحصیل کرده دانشگاه هستم لهجه عربی نمیخوام صحبت کنم بنابه دلایلی. و از طرف تمام اهل تسنن از شما عذرخواهی میکنم که اون آقا اینجور با شما صحبت کردن. من در تمام حاجت ها پاسته ها هیچ وقت خدای نکرده یزید یا حتی ابوبکر، عمر، عثمان اونها رو واسطه و شفیع خدا قرار نمیدم، بلکه به امام حسین متوسل میشم با اینکه سنی هم هستم. و یه سوالی از شما داشتم، این بود که اگر امام حسین میدونستن که شهید میشن، حضرت محمد صلی الله بهشون اطلاع داده بودن از سالها پیش، چرا زنها و بچه ها رو با خودشون بردن؟ و آیا سابقه داشته در جنگ های اسلامی که این همه زن، بچه یا شیرخا رو با خودشون ببرن یا نه؟ خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم جواب منو از تلویزیون بدین. من از برنامه های شما خیلی استفاده میکنم، با اینکه با شما در بسیاری از موارد تضاد عقیدتی دارم، البته در اون حدی نیست که رابطه شیعه و سنی متزلزل بشه. شما رو قبول دارم، بیشتر مردم جنوب که سنی هستن، البته تعدادشون کم هست، منتها در جنوب هستن، شما رو قبول دارم، برنامه های شما رو گوش میدم، تحت تاثیر شخصیت، اخلاق و رفتار شما قرار گرفتن و خیلی هم شیعه شدن. حالا من هم دنبال این برنامه هستم، 26 سالمه، دارم پیگیری میکنم ببینم که بالاخره یا تو همین تسنن باقی بمونم یا شیعه بشم. حالا دیگه بستگی داره به اینکه برنامه شما تا چه حد بتونه منو قانع کنه. خیلی ممنون، تشکر.
ما از طریق خواهرم، از طریق این ایمیلی که سایتی که هست www.valid@ajay.com بتونید شماره تماستون رو در اختیار ما قرار بدید یا ایمیلتون رو بدید، من نکاتی را خدمتتون از طریق ایمیل میفرستم. خدا جزای خیر به حضرت عالی بدهند و ما از این اظهار محبت و بزرگواری شما خواهر گرامی و همچنین عزیزی که نفر 11 و 10 بودن من تشکر می کنم. البته من نسبت به این جوابتون عذر میخوام، این هفته بعید من بتونم الان چون 4-5 دقیقه بیشتر به اذان ظهر به وقت لس آنجلس بیشتر نیست و من دیگه در این 2-3 دقیقه یک جمع‌بندی بکنم و انشاءالله دعا کنم برای جلسه بعد. چشم ما جواب حضرت عالی را که آقا امام حسین چرا اهل بیتشون رو بردن مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد، ولی خلاصه حرف این هست که آقا امام حسین سلام الله علیه می دانستن که بعد از شهادت خودشون، اون زمان دست وسائل تبلیغی نبود، رسانه ها و روزنامه ها نبود، بودن اهل بیت امام حسین در کربلا و رفتن به اسارت در کوفه، سخنرانی های اهل بیت مردم را روشن کرد و علیه حکومت مردم را بسیج کرد و همچنین در شام اینها شورش به پا کردند. در هر شهری که قدم گذاشت اهل بیت به عنوان وسیله تبلیغاتی و رسانه رسای آن روز صدای آقا امام حسین و هدف امام حسین و مقصد امام حسین را برای مردم بیان کرد و جنایات دودمان بنی امیه را برای مردم روشن کرد. اگر روشنگری اهل بیت امام حسین نبود، شاید دودمان یزید قیام امام حسین و شهادت امام حسین را در کربلا یا توجیه می کردن یا به طور دیگری برای مردم بارونه می کردن. اما اینکه عزیزان ما نسبت به صحبت‌های جناب ملازاده که اظهار محبت بزرگواری کردن، خب ما از اینها از ایشون گلایه نداریم. میگن از کوزه همان برون تراود که درود. ایشون برای شما عرض کنم وقتی میاد در سایت چیزی که ماهواره‌ای که خودشون دارد به بزرگان شیعه فحشه های رکیک میگوید نسبت به ساحت مقدس ولی عصر، عبارات قبیح و وقیح که جز از زبان یک فردی که نسبت پدرش روشن نیست ما بعید میدانیم این تعابیر را بخواد برای شما عرض کنم این تعابیر رو داشته باشد. یا مثلا تعبیرشون در یکی از این تیزهاشون 27-5 این بود مار ملک بازی که در شبکه سلام انجام میدهن یا حرفهای سلام ایشان شاخ در میاریم از حماقت اینها یا امام تراشی ها یا شیاد فلانی و غیره. خب این آقا جز ظاهرن فوش و ناسزا چیز دیگری یاد نگرفته. البته ظاهرن گلایه ما از ایشون نداریم، تربیت خانوادگی این عزیزمون اینطوره اقتضا کرده و ما تلاش میکنیم انشاءالله خداوند عالم به ما توفیق بدهد و ما نسبت به عزیزان اهل سنت حتی احیان وهابی ها هم خدا را شاهد میگیریم قسم به والله و تالله و بالله ما هیچ گونه قصد اهانت نداریم و هر چه هم میگوییم از کتابهای اهل سنت میگیم، جلد و صفحه رو ما کاملا میگیم و همین صحبتی که بنده امشب دارم فردا همین صحبتها پیاده میشه و رو سایت ما قرار میگیره. اگر دوستان حوصله گوش کردن نوار رو هم ندارن میتونن از روی سایت ما پیاده شدهش رو بگیرن. اگر انتقادی دارن، اگر به ما انتقادهای عزیزان برسد والله قسم به خدای امام حسین دست انتقاد کننده را من میبوسم و علنا در اینجا اعلام میکنم که آقای فلانی این انتقاد سازنده را داشتن. ما از این عزیزمون تشکر میکنیم و من دیگه بیش از این وقت عزیزان را نگیرم. خلاصه صحبت ما بر این محور بود، بر این که قضیه روزه روز عاشورا از دیدگاه اهل بیت روزه بدعت و روزه دودمان بنی امیه و آل زیاد هست، نتیجه جز آتش جهنم ندارد. و همچنین در رابطه با قیام امام حسین، حرفی که آقای ابن تیمیه میزند با سخنان آقا امام حسین کاملا در تضاد هست و با آن شورشی که قیام امام حسین در مردم ایجاد کرد و اسلام را از چنگال جانوران بنی امیه نجات داد، این بر همگان شیعه و سنی و برای شما عرض کنم مسیحی و یهودی کاملا مشخص هست. حتی یکی از بزرگان مصر آقای علایری صراحت داره ما در تاریخ اسلام دو تا نقطه عطف داریم: یک، هجرت پیغمبر از مکه به مدینه که آغاز تاریخ اسلام شد، دوم هم قیام امام حسین بود که آغاز نجات اسلام از چنگال تبهکاران بوده. خدا را قسم می دهیم به آبروی امام حسین و اهل بیت امام حسین، هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بپوشاند، ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بدهد. و خدا را قسم می دهیم به آبروی دسته های به زنجیر کشیده زینب کبرا و اهل بیت اسمت و طهارت، دعاهای ما را به هدف اجابت برساند. حوائج ما و بینندگان عزیز و دستندرکاران شبکه سلام را برآورده کند و دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرماید. بدین وسیله همه بینندگان عزیز را به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.